أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این بحث بلا استفاده خیلی طول کشی یا حالا امرو انشاءالله این بحث تمام بشه. دلیل سومی که آورده بودند بر این که استصحاب احکام سابقه نمیشه کرد، گفته بودند که این استصحاب در اطراف علم اجمالی است و اصلا اطراف علم اجمالی جاری نیست. برای اینکه اگر مثلا شما بدونی یا عبا یا قبا نجسه، از هر دو باید اجتناب بکنی و ما بخواییم از جاری بکنیم در اطراف علم اجمالی، از در اطراف علم اجمالی نمیشه جاری کرد. نه استصحاب طهارت داره نه کلوشنگ تاهه و ما نحنفی همینطوره. گفتن ما نحنفی از اطراف علم اجمالیه، بر این که می دانیم دین حضرت موسی نسخ شده. حالا آیا این حکمم نسخ شده یا نه؟ مثل همون جاست که می دونم عبا یا قبا نجسه، نمی دونم به خصوص این عبا نجسه یا نه، خب باید اجتناب بکنیم و بخوایم استصحاب بکنیم نمیشه. این دلیل بهتر از دلیل اول و دومه معلومه، اما این دلیلم ناتمامه برای خاطر این که علم اجمالی خب چند صورت داره. یه صورتش اینست که علم اجمالی پیدا بشه بعد بخوای اصل جاری بکنی، اینجاست که اماره مقدم بر اصل سو علم اجمالی جاری نیم. نمیدانم دستم نجسه یا عبام، بعد کل شعین طاهر بخوام جاری کنم راجع به دست نمیشه، راجع به عبا هم نمیشه، برای اینکه اشتره به عن نجس فلبین اون علم اجمالی میگه از هر دو باید اجتناب بکنیم. و اما اگر این علم اجمالی از اول پیدا بشه بعد علم اجمالی، مثل این که در اطراف علم اجمالی شما از جاری کردی و نمیدونست علم اجمالیه و مثلا نمیدونست دستتون پاکی یا نیست، کلو شعین طاهر حتی تعلم، و با این دست غذا خوردی و نمیدونم بالاخره مصرف هایشو، بعد فهمیدی یا دستتون یا اون عبا یک کدام نجسه، خب در اینجا دیگه اجتناب از دستتون لازم نیست، چنانچه اجتناب از عبا هم دیگه لازم نیست. چرا؟ برای این که یه طرف علم اجمالی از بین رفت و هر کجا یه طرف علم اجمالی از بین بره بعد علم اجمالی پیدا بشه، علم اجمالی دیگه منجز نیست. چنانچه مثلا دو تا کاسه داشتید، یک کدوم یکیشو مثلا فروختید، یکیشو دادید به کسی و بالاخره ریخت، آبش ریخت، بعد علم اجمالی پیدا کردید یا اون کاسه نجسه، اون کاسه که تمام اصل نداره و این کاسه هم دیگه شبهه بدویه و در شبهه بدوی دیگه اصل جاریه. که یه قاعده کلی اینجوری میشه که هر کجا بتونیم علم اجمالی رو منحل کنیم به علم تفصیلی و شک بدوی، دیگه اون علم تفصیلی برامون کار میکنه، اون شک بدوی هم برامون از جاری میشه، روش از جاری میشه. یه قاعده کلی که بهمون گفتن علم اجمالی منزل تکلیفه، مگر این که علم اجمالی برگرده به علم تفصیلی و شبهه بدوی. و ما نحن فیه دیگه همینه، در ما نحن فیه نمیدونم، مثلا این مثالی که مرحوم شیخ از آیه شریفه نقل کردن، قضیه حضرت موسی و حیوان زیزوفور، آیا حرام گوشته یا نه؟ این هنو اسلام نیامده شما روی اون کار میکرده، حالا یهودیه ها هرکی، و این رو حرام میدانستن و حالا نمیدونیم آیا نسخ شده یا نه، از بین رفته یا نه. خب برمیگرده به این که مثل اون که کاسه ریخته شده، نمیدونیم او بوده یا نه، علم اجمالی ما دیگه طرف نداره. وقتی علم اجمالی طرف نداشت، راجع به اون موجوده کلوشن طاهر جاریه، راجع به اون مفقودم که هیچی. هزار طرف دیگه نداره، برای اینکه به عبارت دیگر اون چیزهایی که در دین حضرت موسی است که مبتلا به من نیست، اون که مبتلا به من فعلا این همین زیزوفوره، این حیوان صاحب چنگالدار، و اما اون احکام دیگه اصلا مورد ابتلای من نیست. وقتی مورد ابتلا نباشه، مثل عبا میدونم، یا عبا من نجسه یا عبا شما، عبا شما اصلا مبتلا به من نی. وقتی مبتلا به نباشه، علم اجمالی طرف نداره، شما از جاری میکنی برای اینکه عبای من مربوط به شما نی، من از جاری میکنم برای اینکه عبای من مربوط به شما نی، و این نجسه اما هازا از بین میره. ما نحنفی هم همینطوره دیگه، ما نحنفی هم اون احکامی که یهودی ها دارن به من چه، ولی این احکامی که الان مورد ابتلاست، این حکمی که مورد ابتلاست، وضعش نمیدونم چیه، سابقا حرام بوده، الانم بگیم حرامه. به عبارت دیگه همون که گفتم، اگر بتونیم هر کجا علم اجمالی رو منحلش کنیم به علم تفصیلی و شک بدوی، دیگه از در اون شک بدوی جاریه و علم اجمالی دیگه برامون نمیتونه کار بکنه. خلاصه حرفه. خب این تا اینجا اون چه شیخ بزرگوار فرموده بودند که بهترین اشکال ها و بهترین جواب ها مو سومه، اول دوم خیلی اهمیت نداره. الا این که یه چیزی هست که مرحوم شیخ بزرگوار نفرمودن و اون این است که استصحاب انصراف نداره از این جاها، یا انصراف مثلا بدویه. خب چرا مرحوم شیخ ایران نمیگن که اصلا لا تنقض الیقین بشک در چارچوب اسلامه؟ یکی از احکام اسلام لا تنقض الیقین بشک. حالا ما این لا تنقض الیقین بشک رو ببریمش تو احکام یهودیا و نصرانیا و مبتلا بهبودن من و امثال اینا، که کسی بگه اصلا لا تنقض الیقین بشک منصرفه از احکام غیره. میشه گفت ظاهرا که بگیم انصراف، حالا انصراف از حق لفظ نه ها، انصراف منقسم میشه به دو سه قسم. یه قسمت انصراف از حق لفظ، این است که فقها ها و بزرگان روش خیلی اهمیت میدن، مثل مثلا آب و گلاب. گفتن که گلاب حکم آب و نداره، برای اینکه اون کل شیء طاهر یا الماء طاهر مطهر انصراف داره از گلاب. چرا انصراف داره؟ برای اینکه اصلا آب مصداقش گلاب نیست. اینو بهش میگن انصراف از حق لفظ. گاهی هم انصراف، انصراف غلبیه، انصراف مشهوریه، مثل این که مثلا حالا الان در اصفهان بگن آب بیار بخورم، خب معمولا یعنی همین آبهای آلوده کلان هست، اما آب دریارم شامل میشه یا نه؟ گفتن انصراف دارید، اما این انصراف حجت نیست، برای اینکه انصراف غلبه‌ایه، انصراف مشهوریه. اینم یه انصراف. یه انصراف که اینم خیلی مهمه، کم هم درباره صحبت شده، بگیم نه، نه انصراف از حق لفظ، نه انصراف مشهوری یا غلبه‌ای، بلکه انصراف عرفی. یعنی عرف وقتی که میگن آب گلاب، ولو اطلاق آب بر او بشه، اما عرف این رو مشتاق نمیدونه، بهش میگیم انصراف عرفی. یعنی عرف استیحاش دارد از این که بعضی از مصادیق را ما داخل در مستعمل و فیه بکنیم. و در ما نحن فیه یک کسی قائل بشه بگه آقا این لا تنقض الیقین بشک در چارچوب اسلام عزیزه، و ما بخوایم ببریمش جای دیگه، این انصراف عرفی دارد. به عبارت دیگر عرف مصداقش نمیدونه. اگر کسی این حرف رو بزنه دیگه استصحاب جاری نیست اصلا. حالا اون یه حرف دیگه است. در باب استصحاب ما قائل هستیم این که سابقا که صحبت کردیم گفتیم که لا تنقض الیقین بشک ارشاده، ارشاد الی حکم عقل و خود موضوعیت نداره، لذا ما گفتیم استصحاب یه اصل عملی است، اما اصل عقلاییه. و مثل مثلا اصالت الصحه رو اگر کسی اصل بگه، مثل قاعده ید رو اگر کسی اصل بگه، ما میگفتیم استصحاب اینجوریه، یه اصل اوغلایی، اوغلا استصحاب دارن. شارع مقدس که گفته لا تنقض الیقین به شک، ارشاد به همون حکم اوغلا هست. ما اینجور گفتیم، استصحاب رو حجت دونستیم از باب اصل اوغلایی، که اینو مرحوم شیخ قبول ندارن. بعد مرحوم شیخ هم ندیدم کسی بگه، در حالی که مرحوم آخون راجع به اصل اوغلایی گاهی اشاره میکنه، اما نداریم در کفای جایی که روش فتوا بدن. یعنی اصل اوغلایی را مشکه هنوز پذیرفته نشده. مرحوم آخون گاهی اسمشو میارن، اما عمل به او کرده باشن من جایی ندیدم عمل به او شده باشن. ولی ما قائلیم به این که آقا همینجور که اوغلا اماره دارند، شارع مقدس هم متابعت از اوغلا کرده، اوغلا اصل عملی دارند و شارع مقدس ارشاد او را کرده، قبول کرده، امضا کرده. ازا ما مدعی هستیم اصلا همین چهار اصلی که مرحوم شیخ انصاری میارم، هم براءت و هم اشتغال و هم تخییر و هم استصحاب، ما میگیم همه اینها اوغلاییه. براءت عقلی با براءت شرعی، براءت شرعی همون براءت عقلیه، شارع مقدس امضا کرده براءت عقلی رو، و اشتغالم همینطور، تأخیرم همینطور، من جمله استصحاب. و اوغلا بیش از 100 تا اصل دارن، اصل تعبدی، یعنی تعیین وظیفه در ظرف شک، کاشفیت نداره اما حجیت داره. برای خاطر تسهیلا للامر، اوغلا یا اصول اوغلاییه دارن، من جمله استصحابه. حالا اگر کسی این رو بگه، باز حرف من به حال خود باقی میمونه. این آقای که فرمودن آقا اگر ما اصل اوغلایی بدونیم دیگه اشکال تو وارد نیست، نه اشکال وارده، برای اینکه ما انصراف عرفی میخواییم بگیم. معنای انصراف عرفی اینه که استصحاب را اوغلا مربوط به خودشون میدونن، نه مربوط به غیر دینشون. اوغلا اینجور نیست که بخوان با استصحاب بیان جلوم و بگن در دین موسی بوده پس در اسلام هم هم. ظاهرا میشه این رو گفت که بگیم انصراف، نه انصراف از حق لفظ تا بگید حجت نی، نه انصراف غلبه که بگید که خب این انصراف غلبه ای اصلا فایده نداره حجتی، نه انصراف عرفی، یعنی عرف این معنا رو از این لفظ نمیفهمد، استحاج دارید که ما همچین استصحابی را جاری بکنیم. ولی حالا چیزی که بذاری تماشا کنیم امروز دیگه من بحثا، چیزی که مهمتر از همه ایناست اینه که این از تنبیهی که مرحوم آخون، مرحوم شیخ آوردند و مرحوم آخون متابعت فرمودند، این اصلا نتیجه عملی نداره، هیچ جا نمیتونی براش مصداق پیدا کنی. یه جا احتیاج داشته باشیم به این که استصحاب حکم حضرت موسی را بیاریم تو اسلام، یه همون استیحاشی که من در انصراف میگم انصراف داره، این همینه که آقا اصلا اسلام یعنی تام، یعنی کامل، از نظر قرآن هر چه باید گفته بشه گفته شده، الی یوم القیامه، از نظر روایات اهل بیت هر چه باید مردم محتاج باشن الی یوم القیامه اومده و بالاخره فقیه جامع شرایط اونه که هیچ جا نمونه. ما این رو ادعا میکنیم، لذا وقتی چنین شد اصلا بحث ساله به بنتم و موضوعه، نمیتونی یه جا پیدا کنی. همین دوتا مثالی که مرحوم شیخ انصاری میزنن، هر دو مثال خب مربوط به اسلام عزیز است و جعاله در اسلام هست یا نه، خب فقه های کتاب دارن. نمیدونم حیوان ذی زفور آیا حلاله یا نه، اوغلا رو شارع مقدس هم فرموده هم فقها تو رساله های عملیشون حسابی. یکی از علامت حرمت پرندگان این که مثلا نشتار باشد، نمیدونم چنگالدار باشد. این دوتا آیهی که مرحوم شیخ انصاری آوردن هر دوش در اسلام هم، هر دوش تو رساله های عملیه هم، و هیچ جا نمیشه پیدا کرد که ما احتیاج پیدا کنیم به استصحاب احکام سابقه، احکام عموم سابقه. و اصلا افتخار ما همینه، افتخار ما اینه که قرآن همه چی گفته، ائمه طاهرین اگر هم همه چیز رو نگفتن، نتونستن یعنی وقت نبوده، اجازه بهشون داده نشده، و الا همه چیز و الا یوم القیامه میدونستند. علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن، از اینا بگذاریم. اصلا معنای فقیه جامع و شرائط اینه که در هر زمانی هر حکمی، احکام مستحدثه معناش هم اینه، در هر زمانی هر حکمی پیدا بشه، فقیه می تواند این حکم را مصداق صغرا از برای یک کبرای کلی قرار بده و روی او فتوا بده، برای حرمتش، برای حلیتش، برای وجوبش، برای استحبابش، برای کراهتش، برای اباحش. لذا این بحث به طور کلی سالبه به انتبا موضوع حالا این حرفه که من زدم چه اشکال داشت؟ کجاش اشکال داری؟ یعنی کجا این حرف من اشکال داره که دارم میزنم؟ یعنی شما احتیاج داری به استصحاب سن این یهودی ها؟ یعنی حکم یهودی ها رو با استصحاب بیاری احتیاج داری؟ بنابراین ما که نتونستیم تا حالا مصداق برای این پیدا کنیم. گفتم اگر راسی هم مصداق پیدا کنی یه جایزه به تو میدن، که راسی یه مصداق پیدا کنید بگید که این بحث شیخ انصاری دارای نتیجه فقهی. اصلا معنای اصول دیگه همینه که شما تعریف اصول کردید، گفتید قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعیه. حالا این فصل مرحوم شیخ، این فصل پنجم، یه قاعده ممهده است لاستنباط احکام شرعیه. احکام نمیخوام، یه حکم شرعی درست کنیم. این دوتا مثال مرحوم شیخ انصاری که مصداق نیست، برای اینکه آیه شریفه دلالت داره، و مصداق دیگه هم که ما تا حالا نتونستیم پیدا بکنیم. حالا بیاد ببینم چی میگید. انشاءالله بحثا روز شنبه به امید خدا.